روزیده و روزی رسان، خانوم ها، آقایان، سلام. امیدوارم حال شما خوب باشه. بنده امیدی هستم، محمد حسین، با افتخار به نمایندگی از همکاران محترمم در بازار تهران تا ساعت 14:10 همراه شما خواهم بود. در صورت تعطیلی میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی به نشانی بازار تهران 1 دنبال کنید تا از جریان بازار عقب نمونید. سهام عدالت و امروز پایانی بر چند سوال شما. گزارش از صفحه خرید دلار، سمت و سوی شاخص‌های بورس کجا را نشونه رفتن؟ آیا قیمت سکه و طلا به قله رسیده؟ تحولات سیاسی دنیا و نرخ جهانی طلا، قیمت مسکن از نفس افتاده یا داره برای شتاب بعدی نفسگیری می‌کنه؟ در هندوستان حقوق متقابل خریدار خودرو و سازنده خودرو چیه؟ نوآفرین ها در وضعیت پسا کرونا آیا خودشون رو اثبات کردن؟ پاسخ این پرسش ها رو در برنامه امروز بازار تهران خواهید شنید. وقتی میگیم بازار تهران اگر تعطیل بود، ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی با شناسه بازار تهران 1 دنبال کنید. از چی صحبت میکنیم؟ الان عرض میکنم. از خبری که الان در کانال بازار تهران به اشتراک گذاشتیم با شما، خرید محموله 30 کشتی خوراک دام و طیور از هند، آرژانتین و برزیل. البته کشتی ها رو نمیخورن دام و طیور، تو این کشتی یه سری مواد مغذی هست که این دام و طیور ازش استفاده میکنن. صفحای خرید ارز جایگزین صف گرفتن کد بورسی، این موضوع دیگریه که در کانالمون راجبش با شما خبر به اشتراک گذاشتیم. نمایی از حضور مردم در مقابل صرافی‌ها، میتونید عکسش رو الان ببینید چه خبره مقابل برخی از صرافی‌های تهران برای خرید ارز. بعد بگم متاسفانه دیگه، قیمت ارز رو، آخرین قیمت رو با شما به اشتراک میذاریم. ساعت 11:47 مثلا قیمت یورو 26850 تومان بوده قیمت خریدش، فروشش 26950 و دلار هم 22650 22750. این برای ساعت 11:47 است. حالا الان چه خبره؟ حتما در ادامه بازار تهران شما رو مطلع می‌کنیم. و اما امروز از طریق شماره 30094 به ما بگین پول به ارث رسیده رو چی کارش میکنین؟ 1. تو بانک سپرده گذاری میکنم. 2. طلا میخرم. 3. توی بورس سهام میخرم. و 4. خودرو میخرم. یه گزینه 5 هم داریم، کالای سرمایه‌ای مثل مسکن تهیه میکنم. امروز جوابا رو 5 کده کردیم چون دیروز فهمیدیم علاقه به کد 5 ظاهراً زیاده. حالا اگه امروز البته 6 برای ما نفرستین. دلار رو هم گزینه نمیدونیم چون خرید دلار نه به نفع اقتصاد، نه به نفع کلن کشورمون از هر لحاظ، یعنی نه از نظر فردی برای شما سودی داره اقتصاد فردیتون، نه کمکی به وضعیت فعلی وطنمون میکنه. پس پول به شما به ارث رسیده، اول تو بانک سرمایه گذاری میکنید. آیا گزینه 2 طلا میخرم، گزینه 3 توی بورس سهام میخرم، گزینه 4 خودرو میخرم، گزینه 5 کالای سرمایه‌ای مثل مسکن تهیه میکنم. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی بازار تهرانه. امروز مراسم کلنگزنی توسعه شمالی خط 7 و احداث خط 10 مترو پایتخت با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام شد.
با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه شهردار محترم تهران، رئیس و اعضای شورای اسلامی و سایر مقامات،
امام مدیر عامل متروی شهر تهران،
افتخاری رو خواهیم داشت که کلنگزنی خط 10 مترو تهران به عنوان بلندترین خط شرقی غربی تهران به طول 43 کیلومتر و همچنین توسعه شمالی خط 7 به طول 10 کیلومتر در دستور کار قرار خواهد گرفت. خط 10 مترو تهران از محدوده منطقه 4 قنات کوثر شروع میشه، مناطق 4 1, 2, 5 و 22 رو پوشش میده و شمالی ترین خط شرقی غربی شهر تهران نهایتاً خواهد بود. در حال حاضر مبنا استفاده از ظرفیت‌های احیانا سرمایه‌گذاری و همراه مجتمع ایستگاهی و بحث‌های مشارکتی شهرداری تهران با بخش خصوصی که متولی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردم شهرداری هست.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
خیلی خوب، پس باید بگیم انجام می شود چون فرمودن ساعت 5 عصر امروز کلنگزنی صورت می گیره. اما عنوان بعدیمون لزوم حل مشکلات ارزی واحدهای اقتصادی و تسریع در تشکیل میز استان تهران در بانک مرکزی.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با اشاره به لزوم حل مشکلات ارزی واحدهای اقتصادی استان بر تسریع در تشکیل میز استان تهران در بانک مرکزی تاکید کرد.
نقل از آقای عسکری معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران.
آقای عسکری در جلسه کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم‌های استان افزود طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل میز استان تهران در بانک مرکزی مصوب شده و پیگیر هستیم تا به زودی این امر محقق شود تا روند بررسی و رفع مشکلات تسریع شود. معاون استاندار تهران بر ضرورت پیگیری مطالبات کارگری و فعال عمل کردن اصناف کارگری تاکید کرد.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
80% خودروهای تحویلی تعهدات قبلی است، بنابراین افزایش قیمت خودرو تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست بلکه ناشی از وضعیت اقتصادی کلان کشور است.
زمانی گران فروشی مستقیم و معنی پیدا میکنه که قیمت و سقف قیمت کالا و خدمات مشخص بشه.
معمار نژاد مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت:
مستقیما در مورد خودرو، اون چیزی که در مورد عرضه خودروساز وجود داره مبنا قیمت اعلامی شروع رقابت است و در عرضه متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمتی تعیین نشده در بحث خودرو ما نمیتونیم که اسمش رو گران فروشی بذاریم، هرچند گران فروشی هست. تو 16 ماه گذشته ما حدود 25,000 پرونده خودرویی رو در سازمان تجهیزات حکومتی مختومه کردیم که حدود 83% این حدود 25,000 خودرو پرونده هایی هستن که شفاف بودن برای ما. در این بره از زمان و این وضعیتی که در بازار خودرو وجود داره، با توجه به اینکه سقف قیمتی خودرو در بازار و در سطح خورده و عرضه‌ای که برای مردم وجود داره مشخص نیست، واقعا دست سازمان تعزیرات بسته است.
نبض بازار از رادیو تهران هر روز 13:30 تا 14:10 بازار تهران.
خب من باید عذرخواهی کنم، بخشی که با هم دیگه شنیدیم صحبت‌های آقای سید یاسر رایگانی بود، سخنگوی سازمان تعزیرات، که در مورد وضعیت قیمت خودرو صحبت کرده بودن. اینجا بازار تهرانه. وظیفه شورای رقابت تنظیم شیوه‌نامه قیمت است و قیمتی که برای خودروها اعلام کردیم عادلانه است. 17 ماه بود قیمت‌ها افزایش نداشتند.
وظیفه شورای رقابت تنظیم دستورالعمل قیمته.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت:
آنچه که شورای رقابت وظیفش هستش که در مورد کالاهای انحصاری اینه که دستورالعمل قیمت برای این کالا بده، دستورالعمل قیمت برای این کالا بده که چه اتفاقی بیفته که این قیمت یه قیمت تعادلی باشه که برسه به دست مصرف کننده واقعی. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ از اردیبهشت 99 که ما مسئولیت مجددن به ما برگردنده شد از وزارت سمت، خب مشکلات بسیار زیادی بودش. حدود 14 ماه بود که هیچ قیمتی، افزایش قیمتی هیچ خودروها نداشتن. وزارت سمت از بهمن 97 هیچ افزایش قیمتی نداده بود و وقتی که ما بالاخره مسئولیت به عهده ما شد، ما الان دستورالعمل اونو برای کلیه خودروها صادر کردیم و خودروها هم این قیمت‌هایی که ما الان اعلام کردیم قیمت‌های عادلانه هم برای مصرف کننده هستش هم برای تولید کننده.
30994 میزبان سوالات اقتصادی شما در بازار.
اجاره‌نامه‌هایی که از ابتدای امسال تنظیم شده اند هم مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن می‌شوند، مگر اینکه سابقه خرید و فروش داشته باشند یا از زمین و مسکن یارانه‌ای استفاده کرده باشند.
کلیه اجاره‌نامه‌هایی که از 1/1/99 منعقد شدن می‌ده کنند. بنابراین اگر در سال جدید اجاره‌نامه‌های تنظیم شده باشه میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن.
پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی:
راجع به پرداخت وام ودیعه ما 5 سال سکونت رو لحاظ نکردیم. ما برای طرح اقدام 5 سال سکونت رو لحاظ کردیم. برای پرداخت وام ودیعه 5 سال سکونت لحاظ نمیشه. در دستورالعملی که بانک مرکزی به کلیه که در این طرح شرکت کردند ابلاغ کرد، وام های زیر 30 میلیون تومانی، یعنی وام های 15 میلیون تومانی ما نیاز به آوردن ضامن ندارند و فقط با چک یا سفته خود متقاضی قابل پرداخت هستند. برای افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی هم اساساً ضامنی نیاز نیست. نکته دیگه این که ضامن هم خود فرد و ضامن هیچ ضرورتی نداره که در واقع سابقه چک برگشتی هم داشته باشه.
خبر طلایی:
آقای محمد کشتیارای کارشناس بازار سکه و طلا حالا همراه ما هست. سلام عرض میکنم آقای کشتیارای.
خیلی متشکرم آقای امیدی. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابعالی شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ممنونم
و در خدمتتون هستم. آخرین نرخ‌ها رو به اطلاعتون برسونم. قیمت اونس جهانی البته تغییرات خیلی مختصری داشته. در حال حاضر هر اونس طلا 1932 دلار هست، ولی ما در بازار ارز نوساناتی رو امروز شاهد بودیم که باعث شد که قیمت دلار دوباره به بالای 25000 تومان افزایش بکنه پیدا کنه و همین موضوع باعث شد که قیمت‌ها به این ترتیب باشه که قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 100 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 11 میلیون و 620 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 200 هزار تومان و سکه‌های 1 گرمی هم 1 میلیون و 750 هزار تومان امروز به فروش رسیده. البته دیروز اگه خاطرتون باشه سکه طرح جدید 11 میلیون و 360 هزار تومان بود، الان شده 11 میلیون و 620 هزار تومان. قیمت هر مثقال طلایی که مبنای قیمت هست، طلای آب شده 4 میلیون و 859 هزار تومان و هر مثقال طلای 18 عیار هم 5 میلیون و 145 هزار تومان و 1 گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 122 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 500 هزار تومان تا این لحظه مبنای قیمت بازار کشور بوده.
بسیار خب آقای کشتیارا، یه خبری میخوندم امروز در مورد راه اندازی سامانه معاملات طلا و سکه تا پایان سال. میشه توضیح بدین این سامانه چه هستش؟
دو تا سامانه، یه سامانه هست که کلیه معاملات طلا به صورت مثل سیستم سند باید در کل کشور هر نوع معامله‌ای روی طلا انجام میشه باید در این سامانه ثبت بشه. البته این همزمان با اجرای قانون جدید مالیات ارزش افزوده در کشور خواهد بود که اجرت و سود شامل مالیات ارزش افزوده خواهد شد ولی طلا شامل نخواهد بود. این یک سامانه است. یک سامانه هم مثلا داده شده در فضای مجازی برای معاملات طلا و سکه به نوعی هنوز تدوین نشده و این نوع معاملات رو باید در یک چارچوب قانونی برده بشه که امیدواریم بتونیم تا پایان سال این مسئله رو حالا آیین‌نامه‌اش رو به صلاح تصدیق بکنیم که بتونن حالا کسانی که میخوان به صورت مجازی یا به صورت آنلاین داد و ستد بکنن این کار رو بتونن انجام بدن.
بسیار عالی. یعنی چیزی شبیه بورس میشه؟
حالا تقریبا حالا یه چیزی مشابه اون، البته مثل بورس نیست چون برید بعد طلا به صورت فیزیکی داد و ستد بشه یا باید به صورت حالا صندوق‌هایی که مثل صندوق‌های ETF هست اونها به اون صورت انجام بشه.
خیلی خوب، تا پایان سال این دیگه قطعی
انشالله در اختیار برنامه برنامه‌ریزی میشه که تا پایان، یعنی باید از اول سال 1400 ما هم بحث مالیات ارزش افزوده چون مطرح است بعد معاملات طلا ثبت بشه در سیستم مالیاتی و هم این دو عاملی که من خدمتتون ذکر کردم اینها باید از اول 1400 به اصطلاح اجرایی و عملیاتی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای کشتیاری.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید. کارشناس ما در حوزه طلا و سکه.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج FM ردیف 94 بازار تهران.
بازار بورس ما یک بازاری هست که همیشه ما مراقبت میکنیم، همیشه در دولت به یه مناسبتی من تأکید میکنم مخصوصا به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، به دوستانی که در شورای عالی بورسن، همیشه باید مراقبت میکنم و مراقبت هم میکنن. متهم مردم بدونن این ذات بازار بورس، خط مستقیم تو بورس تحقق پیدا، تو اقتصاد تحقق پیدا نمیکنه. از یه خطی باشه همجوری مستقیم بره بالا، این خط شکستگی داره، میاد پایین میاد بالا. مهم اینه در طول سال به سمت بالا باشه، به سمت پایین نباشه.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بازار تهران رو میشنوید. بریم سراغ بازار سرمایه بورس و امیر وکیلیان حالا با ماست، وضعیت امروز شاخص رو در موردش توضیح خواهد داد. آقای وکیلیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اومدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران، در خدمتتون
هستم. متشکرم. وضعیت شاخص امروز به چه صورت بود آقای وکیلیان؟
عرض کنم شاخص کل ابتدای صبح یه وضعیت نرمالی رو داشت ولی رفته رفته فشار فروش زیاد شد و در آخر بازار 1,570,049 واحد رسید که 2.31% افت شاهد بود. شاخص فرابورس 16,667 واحد که 2.30% و شاخص کل هم وزن هم امروز 4,588 واحد افت و شاهدش بودیم. در مجموع 64 نماد در بورس و فرابورس در محدوده مثبت و صف خرید بودند که تعداد سهمای صف خرید به انگشتای یه دست هم نمی رسید. بله. و 555 نماد در محدوده صف فروش و منفی بودند که باید بگیم 91% از بازار امروز صف فروش بود. ارزش معاملات هم امروز رکورد زد، کمترین میزان توی امسال بود، 2450 میلیارد تومان کل فرابورس و بورس که مجموعش بیش از یک سومش هم از بازار خارج شد که 700 میلیارد تومان.
عجب. من میدیدم که خیلی از ارز اولیه‌ها حتی که اصلا کسی انتظار نداشت منفی بشن امروز منفی شده بودن.
بله، فشار فروش خیلی زیاده و این دیگه دامن ارز اولیه ها رو هم گرفته و این رنگ قرمز کل بازار رو یک دست پوشونده و نقشه بازار کاملا قرمز.
خیلی خوب، از شما ممنونم. اما چرا اینطوری شده؟ آقای نادی قومی تحلیلگر بازار سرمایه در موردش توضیح خواهند داد. سلام عرض میکنم بهتون آقای قومی.
سلام علیکم جناب امیدی و
ارادتمندم
شنوندگان شما، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای وکیلیان گفتن 91% بازار امروز صف فروش بوده، چرا اینجوری شده؟ بله. آقای قومی تحلیل شما چیه؟
ببینید، بازار سرمایه به هر حال یا بازار سهام یک موجود زنده است، و بعضی اوقات این موجود زنده هیجان خرید داره، بعضی موقع هیجان فروش داره. از ابتدای امسال تا اواسط مرداد ماه امسال خب این هیجان خرید وجود داشت، مرتب پول، میلیاردها تومان پول وارد بازار شد و الان خب شرایطی به وجود اومده. خب یه سری کارشناسا مرتبا از حباب بازار سهام صحبت کردن. به نظرم میاد که خب به هر حال این صحبت‌ها و این تحلیل‌ها هم به هر حال تأثیر خودش رو گذاشت و بخشی از بازار از این که یه سود خوبی گیرشون اومده گفتن حالا بذاریم از بازار خارج بشیم. این خارج شدن از بازار یعنی که بخشی از پول قرار خارج بشه. تا الان جهت پول مثبت بود، این دفعه جهت پول منفی شد. خب قاعدتا این بازار به سمت منفی شدن رفته. اگه از حباب بخوایم صحبت بکنیم، به نظرم میاد که تو بازار ارز باید یه سرکی بکشیم، تو بازار اتومبیل یه سرکی بکشیم، تو بازار مسکن حتی یه سرکی بکشیم.
بله.
اگه بخوایم راجع به حباب صحبت بکنیم، به نظرم میاد که و مقایسه بکنیم قیمت‌هایی که تو این بازارهایی که خدمتتون عرض کردم با نمایگرهای اقتصادی مقایسه بکنیم، احتمالاً به این نتیجه برسیم که تو این بازارها هم ما شاهد حبابیم. بنابراین به نظرم میاد که کارشناسای اقتصادی در این ارتباط باید یه مسئولیت اجتماعی خودشون رو هم یه توجهی بکنن.
بله.
به نظر من چیز بدی نیست. به هر حال این بازار بازاری بوده که یه زمانی 800-900 هزار نفر توش بودن، الان یه بازاریه که 6-7 میلیون نفر به کد فعال منظورمه و به گفته 15 میلیون کد فعال وجود داره. وقتی این همه کد فعال وجود داره و یک سری از بازار فقط قرمز و سبزش رو متوجه میشن، وقتی قرمز بشه میگن بازار وضعش بده، بنابراین ما خارج بشیم.
آقای قومی نکته همینه، چون حالا شما اشاره کردیم به حباب یا همون اصلاح در بورس‌های جهانی. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی بورس به سمت اصلاح میره، خیلی اینو فرصت خرید میبینن، یعنی میان دوباره خود سهامدار حمایت میکنن. در کشور ما فکر میکنم تا حدودی حداقل اینطور که رسانه‌ها نشون میدادن مسئولان اومدن که صیانت کنن از بورس، ولی این خریداران سهام بودن که پیشتر سهامی خریده بودن، الان به جای اینکه بیان از سرمایه خودشون صیانت بکنن و حمایت بکنن، رفتن تو صفحه فروش و وضعیت بازار رو تبدیل کردن به چی که امروز هست. درسته؟ موافقی با بنده؟
کاملا درست میفرمایید. ببینید این اتفاقی که اولا مکانیزم های یکم متفاوته، یعنی مکانیزم اصلاح بازار تو بازارهای پیشرفته و جهانی متفاوت از بازار ماست یکم. یعنی ما یکمی فرسایشیه.
اونا صف فروش ندارن، درسته؟
جانم
چیزی به اسم صف فروش وجود نداره اونجا.
به هر حال اونا دامنه نوسان و به اصطلاح حجم مبنا یکمی با ما متفاوته، یکمی بله. بیشتر از یکم با ما متفاوته. بنابراین فرآیند اصلاح بازار فرسایشی نمیشه. اما یه چیزی که متفاوته باز بازار ما اینه که یه دفعه حجم عظیمی از مشارکت کنندگان وارد این بازار شدن و این بازار به عنوان یه بازار پیچیده و تخصصی رو از روی نماگرهای ساده متوجه میشن، در حالی که نماگرهای ساده خودش پشتش تحقیقاتی وجود داره که به نظرم میاد اتکای صرف به این نماگرهای کوتاه مدت باعث میشه که این فردی که الان فروشنده است به خودش یه آسیب بزنه.
آقای قومی، ما یه بخشی پخش کردیم صحبت های رئیس جمهور محترم بود، ایشون گفتن نمیشه یک شاخص اقتصادی همیشه رو به بالا باشه، مستقیم خط مستقیم گفتن در اقتصاد اصلا معنا نداره، مهم اینه که پایان سال به چه صورت باشه. شما فهم می‌کنید پایان سال به چه صورت خواهد بود؟
برآورد من اینه که با توجه به که آن چیزی که توی بازار ارز داره اتفاق میفته، بنابراین یعنی اون نرخ‌هایی که تو بازار ارز، بازار آزاد ارز منظورمه، و حتی نرخ‌های نیمایی ارز داره اتفاق میفته، اون ورش هم اتفاقی که توی سود سپرده، یعنی تثبیت سود سپرده افتاده. از طرف دیگه قیمت جهانی مواد اولیه، حالا با ما به عنوان کامودیتی میشناسیم، کامودیتی ها تو بازارهای جهانی رشد کرده.
بله.
به نظرم میاد که وضع شرکت هایی که بنیاد قوی دارن، به نظرم تو سال 1300 99 و تو سال 1400 وضع خیلی خوب خواهد شد و بازار سهام به این شکل وقتی تعمیم میده همه به اصطلاح حس منفی و محرکای منفی رو به کل بازار، به نظر من
خوشبینید همچنان
این سهام بنیادی قوی رو میپوشن احتمالاً متوجه اشتباهشون دیر یا زود میشن.
متشکرم از شما آقای نادری قومی، تحلیلگر بازار سرمایه. باهاتون خداحافظی میکنم، اما میخوایم بریم سراغ اقتصادهای دور. خانم فاطمه تاجیک، پژوهشگر برنامه بازار تهران، امروز در خصوص سقوط بازار سهام لندن کاوشی کرده که نتایج این پژوهش رو الان میتونیم با هم دیگه بشنویم.
اقتصادهای دور، قصه های نزدیک.
در 19 اکتبر 1987، تاریخی که به دوشنبه سیاه معروفه، میانگین صنعتی داو جونز 508 واحد سقوط کرد. چه عاملی باعث سقوط بازار سهام در سال 1987 شد؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند که قیمت سهام در سپتامبر همین سال بیش از حد زیاد شده بود و این افزایش ارزش بیش از حد باعث سقوط شد. اما کمیسیون بریدی نتیجه گیری کرده که عدم کار همزمان بازار سهام و بازارهای موازی عامل اصلی این سقوط بوده. عده‌ای هم رونق یافتن تجارت رایانه‌ای رو عاملی برای این افت میدونن که دلیل چندان محکمی نیست. البته حدود تقریبا 2 سالی طول کشید تا این بازار عادی شد. بیمه نمونه کارها تکنیکی برای پوشش دادنه که سعی در کنترل ریسک و محدود کردن خسارات با خرید و فروش ابزارهای مالی در واکنش به تغییرات قیمت بازار و نه تغییرات در مبانی بازار داره. به طور خاص آنها بدون نمونه ای از تجارت بدون بازخورد رایانه ای که گزارش بورس کالای شیکاگو نشون داد که تأثیر سایر سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه مشترک 3 تا 5 برابر شد در هنگام سقوطه. مطالعات اقتصاد سنجی متعددی شواهد رو برای تعیین اینکه آیا بیمه نمونه کارها سقوط رو تشدید کرده است تجزیه و تحلیل کرده، اما هنوز نتایج مشخصی پیدا نکرده. فردریک میشیگن اظهار داشت که بزرگترین خطر اقتصادی حوادث روز سقوط خود اون روز نیستش، بلکه احتمال گسترش سقوط شرکت اوراق بهادار هستش. در صنعت اوراق بهادار تهدیدی برای پرداخت بدهی و ماندگاری خانه‌های کارگزاری متخصصین هستش که اولین بار روز بعد از سقوط سال 1987 هم چنین چیزی ظاهر شد.
در مورد سهام عدالت این رو بهتون بگم که با افت 370 هزار تومانی به 15 میلیون و 569 هزار تومان رسیده سهام 500 هزار تومانی و بدین ترتیب ارزش 60% سهام عدالت برای فروش میشه 9 میلیون و 341 هزار تومان و دارایی کم هر واحدش امروز ارزشش به 18389 تومان کاهش پیدا کرد، نسبت به روز گذشته 10% افت داشت و الان 200 واحدش دوستانی که ETF دولت رو خریده بودن، دارایی کم رو خریده بودن، میشه 3 میلیون و 677800 تومان قیمتش. و نکته دیگه این که قیمت خرید دلار در صرافی ملی ایران همینک 22650 تومانه و در صرافی‌های سطح شهر 25120 تومان. این فاصله این دوتا با هم قابل تحلیله. پیام فرستادن که چرا در یک هفته قیمت گوشی باید 1 میلیون تومان گران بشه. سوال ما هم هست حالا کدوم گوشی؟ تازه بعضی از گوشی‌ها که از 1 میلیون تومان هم بیشتر گران شده. اما در پاسخ به این دوستمون میشه گفت به همون علت که قیمت خودرو هم 10 میلیون 13 میلیون خودروهای ساخت داخل همینجوری گران شده یا چیزای دیگه. چی بگم؟ خانم زنگنه گزینه 5 رو برامون فرستادن در پاسخ به پرسش پیامکیمون که گفتم اگر ارث بهتون برسه با پولش چیکار می‌کنه. ایشون گفتن کالای سرمایه‌ای مثل مسکن تهیه میکنم. دوست دیگرمون آقای تاجیک هم گفتن گزینه 5 یعنی خونه. محسن کریمی از روستای پردیس هم گفته خونه و خانم سمیه هم گفتن من طلا میخرم، به نظرم از همه بهتره. آقای دکتر فراهانیان از سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی همراه ما هستن. در مورد سهام عدالت چون معمولا خیلی سوال دارین، ازشون خواستیم که بیان و